علی هستی خاتم، علی برگ برات همه خلق از آتش و جهنم، علی معدن جود است، علی آب خلود است، به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر امین. علی هستی خاتم، علی برگ برات همه خلق از آتش و جهنم، علی معدن جود است، علی آب خلود است، به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر امین. علی راز و نیاز است، علی سوز و گداز است، علی محرم راز است، علی مهر قبولی نماز است، علی صوم و صلات است، علی حج و زکات است، علی برگ برات است، علی برگ برات است، تجلی صفات است، به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر امین.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه علي ابن ابي طالب الائمه المعصومين عليهم صلوات الله. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش اول برنامه رادیو معارف. به عزیزانمون در برنامه من قدیری هم خدا قوت میگیم و دعوت میکنیم که همراه باشید با روایت کتاب یار کجاست.
روایت کتاب بر اساس کتاب یار کجاست، نوشته رحیم مخدومی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب یار کجاست در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب سفرنامه آقای رحیم مخدومی به سرزمین وحی که مطالب اون به ضرورت برنامه سازی رادیویی از حالت سفرنامه‌ای به شیوه روایی نمایشی تبدیل شده. در قسمت قبل تا جایی شنیدید که رحیم و دوستانش به دیدار شیخ عمری رهبر شیعه عربستان رفتن و با اون گفتگو کردن، و حالا ادامه روایت کتاب یار کجاست در قسمت پنجم. تو مسجد النبی جمعیت موج می‌زد. صفهای نماز از سه طرف بیرون زده بود، مثل کاسه آبی که سرریز کرده باشه. رحیم و دوستانش خودشونو تو صف جا دادن و به نماز ایستادن. عطر خوش نماز در فضای مسجد النبی تنین انداخته بود. بعد از نماز جمعیت پراکنده شدند. حالا می‌شد راحت وارد مسجد شد و با کمی زحمت روی سکوی صفه نشست. رحیم و محسن از بین جمعیت به سمت سکو رفتن و نشستن. رحیم گفت
اینجا سکوی صفه است، دوست دارم چشمامو ببندم و برم تو عمق تاریخ و تو نقش اصحاب صفه، مهاجرین فقیری که شبانه از مکه به مدینه فرار کردن و به اینجا پناه آوردن، بعدم همه دست به کار شدن و اینجا سکوی ساختن و سایبونی از حصیر بالای اون قرار دادن. این شد همه داراییشون. غذاشون اون خورما بود و افتخارشون این بود که صحابی رسول خدا هستن، با اون حضرت قدم میزنن و به اون بزرگوار اقتدا میکنن. سلمان و ابوذر و بلال و مقدادم بین اونا بودن. دوست دارم احساسشون کنم محسن.
نمیتونیم احساس اونا رو درک کنیم رحیم. شاید بتونیم بریم بشینیم رو سکو و تصورشون کنیم، اما واقعا ما نمیتونیم درک کنیم که اصحاب صفه رو این سکو چه احساسی داشتن. سکوی مقابل خونه رسول خدا و کنار مسجد حضرت، و بعدها درست مقابل خونه حضرت فاطمه. خوش به حالشون، خوش به حالشون. شبان روز بوی پیامبر اکرم و اهل بیت رو استشمام میکرد.
چشماتو ببند محسن، ما الان روی سکوی صوفه نشستیم، درست روبروی خونه حضرت فاطمه. این خونه ماورایی فقط 4-5 متر با سکو فاصله داره. ابته میخورم به حال و روز اصحاب صوفه. اونا مسلمونایی بودن که از امتحانات الهی سرافراز بیرون اومدن. ابوذر و بلال تا مرز شهادت شکنجه شده و شلاق خورده بودن. عمار هم نه فقط خودش، که پدر و مادرش هم مقابل چشم شلاق خورده و شهید شده بوده.
محسن و رحیم روی سکوی صفه نشسته بودن و به یاران با وفای پیامبر اکرم قبطه میخوردن. وقت نماز عشا شده بود. مرد سعودی چاقی با ریش بلند زیر چونه و لچک قرمز به سر تو معزنی بلال ایستاده بود و اذان میگفت. روزهای آخر اقامت رحیم و دوستانش در مدینه بود. صبح که از خواب بیدار شدن، غیر از زیارت کار دیگه‌ای نداشتند. همه به سمت مسجد النبی رفتند. فضای بزرگ مسجد رو صدای سرفه‌های حجاج پر کرده بود. رحیم رو کرد به محسن و گفت:
اینجا سرماخوردگی و گلودرد طبیعی ترین مریضیه. بهانه‌ش هم یه لیوان آب خنکه تو این هوای داغ. وقت گلو به خارش میفته و دیگه نمیشه جلو سرفه رو گرفت.
منم داره سرفه‌ام میگیره رحیم.
دور و برت رو نگاه کن محسن. میبینی از هر نژادی حاجی داریم.
آره، اینجا آیه وجعلکم شعوبا و قبائل لتعارف رو بهتر میشه فهمید.
و همینطور عظمت خدا.
روبروی محسن و رحیم عده حاجی با دشتاشه های راه راه رنگ و رنگ در رفت آمد بودن. کلاهی گرد با سقف مسطح رو سرشون بود، مثل کلاه علمای مصر. نوک انگشتان و کف پاشون رو حنا گذاشته بودن. سفیدی چشماشون به سرخی میزد. با دیدن اونا رحیم رو به محسن کرد و گفت:
همه این آدم ها با کمی تفاوت در زبان، چهره و پوشش یا اهل نیجریه هستن یا تانزانیا، بنگلادش یا پاکستان.
محسن و رحیم رفته بودن تو بحر نژادهای مختلف. عصر بود. محسن و رحیم به همراه احمد عکاس گروه و محمد باقر فیلم بردار برای عکاسی و فیلم برداری و گفتگو با حجاج کشورهای دیگه از هتل بیرون رفتن. رحیم گفت:
بچه ها باید با حجاج کشورهای دیگه صحبت کنیم و دست کم ملیتمون رو به اونا معرفی کنیم، تا اندازه ای هم حالیشون کنیم که طوری که تو گوش اونا فرو کردن ایرانی ها تروریست نیستن.
محسن به سمت یکی از حجاج مصری رفت و خودش رو معرفی کرد. مرد مصری که حدوداً 60 ساله به نظر می رسید، وقتی فهمید محسن ایرانیه گفت:
شما ایرانی ها تو جنگ با صدام اتحاد اسلامی از بین بردید.
ببین من رو در شما به قرآن اعتقاد داری یا نداری؟
ای چه حرفی؟ من مسلمانم؟ مگه میشه به قرآن اعتقاد نداشته باشم؟
حالا که اعتقاد داری، مگه قرآن نگفته و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه؟ صدام و نیروهای بعثی فتنگر بودن.
بحث روی فتنه‌گر بودن یا نبودن نیروهای بعثی داغ شده بود. حاجی مصری قبول نمی کرد. محسن آیه دیگه یا از قرآن خوند و گفت:
مگه قرآن نمیگه حتی اگه مسلمونی با مسلمون دیگه جنگی رو شروع بکنه بعد جلوی اون ایستاد؟
مرد مصری ساکت بود، نمیدونست چه جوابی بده. محسن میخ سوم و کوبید و گفت:
ببینم شما چرا با سکنیسای اسرائیلی سازش کردین؟
به دلیل سیاست. این سیاست ماست.
این سیاسته که فلسطینی مسلمون کشته بشن و شما با دشمنای اونا سازش کنین؟
بله، سیاسته.
مرد مصری خداحافظی کرد که بره. محسن با لبخند دستش رو فشار داد. احمد که دوربین عکاسی و لای چفیش پیچیده بود به بام حرم نگاه کرد و گفت:
بچه اونجا رو ببینید.
رحیم، محسن و محمد باقر به سمتی نگاه کردن که احمد اشاره کرده بود. فیلمبردار سعودی با دوربین 2 اینچی رو بام حرم ایستاده بود و فیلمبرداری میکرد. از تلویزیون عربستان اومده بود. احمد گفت:
پس معلوم شد که فیلمبرداری از گرفتن فقط برای غیر سعودی ها حرومه.
احمد اینو گفت و دوربینشو برداشت و روی مناره حرم پیامبر اکرم زوم کرد. قسمتی از دوربین از لای چفیه بیرون زده بود. رنگین پوستی آفریقایی که دراز کشیده بود زل زد به دوربین. محسن و رحیم و محمد باقر حرفی نزدن تا کار احمد تموم بشه. مرد آفریقایی چشم از دوربین بر نمی داشت. رحیم به احمد اشاره کرد که دوربین لو رفته. احمد برای ردگم کردن به سمت مرد آفریقایی رفت و بعد از احوالپرسی گفت:
ببینم شما امام علی رو میشناسین؟
قبل از اینکه مرد آفریقایی حرفی بزنه، مرد مصری قبراقی خودشو قاطی بحث کرد. کامل مردی بود با سر و صورت مرتب و چهره متعصب، درست مثل سواکی های حکومت شاه. مرد مصری رو کرد به احمد و گفت:
علی یعنی چی؟ چرا شما فقط از علی میگی؟ چرا از بقیه خلفا حرفی نمیزنی؟ چرا علی را انقدر بالا میبری؟ درسته که رسول خدا اونو در علم معرفی کرده.
ما دنبال تفرقه نیستیم، دنبال وحدتیم. این سوال فقط جهت اطلاعه. اگه شما از خلفا سوالی از ما بکنید جواب میدیم.
اطاعت فقط از خدا و رسول خدا است، همین.
بله، ما هم قبول داریم. البته و اول الامر منکم.
اول الامر هر کسیه که در هر زمینه ای به دیگری برتری داشته باشه، مثل معلم مدرسه. شما علی رو تا حد خدا بالا میبرید.
نه اینطور نیست. اول الامر ائمه هستن و ما حضرت علی رو در حد امام قبول داریم و اصلا برای ایشون مقام خدایی قائل نیستیم. اینا تهمتایی که به ما چسبوندن.
مرد آفریقایی مونده بود که چی بگه. گاهی طرف رحیم و دوستانش رو میگرفت، گاهی هم ساکت میشد و حرفی نمیزد. کمی که گذشت، رحیم به سمت یکی از حجاج مراکشی رفت و خودش رو معرفی کرد. بعد از احوالپرسی گفت:
رئیس دولتتون کیو؟ چه ادیانی در کشور شما زندگی میکنن؟
ملک حسن رئیس دولتمونه و مسلمانان و مسیحیان تو کشورمون زندگی میکنند.
ببینم، فلسطینی ها رو به کشور شما راه میدن؟
بله، فلسطینی ها در کشور ما هستن.
آزادانه زندگی میکنن و حقوقشون رعایت میشه؟
به نظر من که مشکلی ندارن و مثل بقیه آزادانه زندگی میکنن.
رحیم و مرد مراکشی گرم صحبت شده بودن که صدای اذان بلند شد. وقت رفتن رسیده بود، وقت دل کندن از مدینه و حرکت به سمت مکه. حجاج آماده شده بودند. روحانی کاروان رو کرد به اونا و گفت:
عزیزان، درسته که در مدینه موندن برای همه ما صفای دلپذیری داره، اما این رفتن کاری بزرگتر از موندنه. اینجا مقدمه بود، نتیجه در مکه رقم میخوره. در مدینه باید دلهامون رو آماده میکردیم تا در مکه دلهره گریبانمون رو نگیره و ضعف در وجودمون نفوذ نکنه. چقدر سخت از این امتحان سنگین الهی حرف زدن. شبیه دانش آموزی هستیم که بعد از عمری تنبلی آماده شده تا فقط به یه سوال جواب بده. مختار الان این سوالو بشنوه یا یه روز دیگه. اما سوال فقط یکیه و امتحان یه مرتبه است. مردده که آیا جواب سوالو میدونه یا نه. دلهره داره، قلبش میلرزه که نکنه سوال سخت و گیج کننده باشه، نکنه عجله کرده باشه، نکنه نتونه جواب بده.
حجاج نشسته بودن و به حرفای روحانی کاروان گوش میکردن.
اعلام آمادگی برای سوالات جرأت میخواد، مگه اینکه خودمونو به بیخیالی زده باشیم؟ مثل همه زندگی و کل روزها و ساعتهایی که تا حالا پشت سر گذاشتیم، حالا میتونیم بی‌اعتنا باشیم، محکم بایستیم جلوی معلم و بگیم بپرس، هرچه باد آباد. اما این امتحان با همه امتحانا فرق داره، باید مقابل پروردگارمون بایستیم و امتحان بدیم.
عقربه های ساعت 6 بعد از ظهر نشون میداد. بعد از صحبت های روحانی کاروان همه آمادگی حرکت شدند. اتوبوس ها منتظر بودن تا حجاج رو به مسجد شجره ببرن. کمی که گذشت، اتوبوس ها به سمت میقات راه افتادن، به سمت قرارگاه انسان هایی که آماده شده بودن برای مناسک حج. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب یار کجاست، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
باز انتخاب باز انتخاب.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است. نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روح.
معیار بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اسلحه از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
برگ‌ها گواه یک دلی ماست، پس بهار را بهار را انتخاب می کنیم.
باز انتخاب باز انتخاب باز انتخاب،
جشن دلنشین آب و آفتاب،
یک سلام صادقانه دگر به انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، برنامه معیار رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. یکی از مهمترین روزهای جمهوری اسلامی تو تقویم ثبت میشه و انتخاب مهم ریاست جمهوری تو کشورمون برگزار میشه. اگه بخوایم انتخاب درستی داشته باشیم لازمه یه بار دیگه تاریخ انقلاب اسلامی و به ویژه معیارهای مدنظر امام خمینی رحمت الله علیه رو مرور بکنیم. این کار اهداف انقلاب رو بیش از پیش جلوی چشمون میاره تا مسیرمون رو بهتر ببینیم.
آزاد هستید و رضای خدا را در نظر بگیرید و توجه به خدا داشته باشید و پای صندوق‌ها بعد از اینکه اعلام کردن تشریف ببرید و رأی خودتون را بدید. این رأی به اسلام است.
بله عزیزان، بیش از 30 سال از رحلت امام عزیزمون میگذره ولی اندیشه های ایشون موندگاره و مکتب امام میتونه راه درست رو بهمون نشون بده. مکتب امام مجموعه جهانبینی و باورهای ایشونه که بیشتر از هر چیزی آموزه‌های دین و شریعت در اون به چشم میخوره. شاید همین اصول باشه که مکتب امام رو از بقیه مکاتب سیاسی متمایز کرده. مکتب منحصر به فردی که شبیه هیچ کدوم از روش‌های حکومتی امروزی نیست.
یمان نکنند افرادی که امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غربی گرفت، اون رو قاطی کرد با تفکر اسلامی و شریعت اسلامی. نه، اگر انتخابات و مردم سالاری و تکیه به آراء مردم جزء دین نمی بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی شد، امام هیچ تقیدی نداشت، اون آدم صریح و قاطع مطلب رو بیان می‌کرد و این جزء دین است. لذا شریعت اسلامی چهارچوب است در همه قانونگذاری‌ها و اجراها و عزل و نصف‌ها و رفتارهای عمومی که تابع این نظم سیاسی و مدنی است. باید شریعت اسلامی رعایت بشود و گردش کار در این نظام به وسیله مردم سالاری است. یعنی آحاد مردم نماینده مجلس رو انتخاب میکنن، رئیس جمهور را انتخاب میکنن، وزرا را با واسطه انتخاب میکنن، خبرگان را انتخاب میکنن، رهبری را با واسطه انتخاب میکنن. کار دست مردم است. این پایه اصلی حرکت امام بزرگوار است. این بنای عظیمی که این بزرگوار گذاشت، این بنا متکی به این دو پایه است.
عزیزان، برنامه معیار را از رادیو معارف میشنوید. تو این برنامه و چند برنامه آینده ویژگی‌های مکتب امام خمینی قدس سره شریف رو از دیدگاه رهبر انقلاب بررسی می‌کنیم تا بتونیم حضور اثر بخش و مفیدی در انتخابات داشته باشیم. اندیشه امام برگرفته از اندیشه‌های ناب اسلامی بود و با جامع نگری و دقت بالایی که از فقاهت در دین نشأت می‌گرفت، برای هر کاری اول رضایت خدا رو در نظر می گرفت و راهی رو تعیین می کرد که شریعت مقدس تکلیف می کرد. شاید یکی از دلایلی که امام هرگز از مقابله با ظلم خسته نشد همین تکلیف محوری بود. کسی که برای خدا به تکلیف عمل می کنه در برابر ستم نه خسته می شه نه متزلزل. وقتی هم که سخن از مستضعفان به میون میاد، امام خمینی پایمال شدن کمترین حق اونا رو تاب نمیاره.
هیچ قدرت و غلبه ای در مکتب امام که از تقلب و از اعمال زور حاصل شده باشه مورد قبول نیست. در نظام اسلامی قهر و غلبه معنا ندارد، قدرت معنا دارد، اقتدار معنا دارد، اما اقتدار برخواسته از اختیار مردم، انتخاب مردم، اون اقتداری که ناشی از زور و غلبه و سلاح باشد، در اسلام و در شریعت اسلامی و در مکتب امام او معنا نداره. اون قدرتی که از انتخاب مردم به وجود آمد، این محترم است. در مقابل او کسی نبایستی سینه سفر بکنه، در مقابل او کسی نباید قهر و غلبه ای به کار ببره که اگر یه چنین کاری کرد اسم کار او فتنه است. ببینید اینها، نسخه جدیدی است که امام بزرگوار ما به دنیا عرضه کرد. به ادبیات سیاسی عالم این فصل مهم را افزود امام بزرگوار.
ما میتونیم توی طوفان دست فانوس را بگیریم، با سپر کشیدن از خاک پر ققنوس را بگیریم. آسمون پاک عشقیم، پریم از هوای تازه، پریم از شوق پریدن، پر نغمه های تازه، پر نغمه های تازه.
همراهان عزیز، از همون روزی که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه علم مخالفت با استبداد پهلوی رو برداشت، حرفاش به دل مردم نشست، چون این حرفها از دلی می جوشید که یاد خدا و باور قلبی به خدا در اون موج می زد. مردم هم گم کرده های مثل عدالت و آزادگی و صداقت را از زبان ایشون شنیدن و پا به پای امام در مسیر انقلاب حرکت کردند. همین زمین ساز محبتی درونی شد که حکومت پهلوی هر چه کرد نتونست اون رو از مردم بگیره. در حقیقت میشه گفت امام مصداقی از این آیه بود که خداوند میفرماید کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، به زودی خدای رحمان برای آنان محبتی در دلها قرار می دهد. بله، بدون تردید این محبت فراتر از دوست داشتنهای متداول فردی و شخصی.
در باب مکتب امام این نکته را ملت عزیز ایران کاملا می دانند که ارادت و محبت مردم به امام بزرگوار صرفاً از نوع یک علقه قلبی و احساسی و عاطفی نیست، اگرچه از لحاظ احساسات و عواطف محبت امام در دلها موج میزند، اما این همه مسئله نیست، بلکه
ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. یک راهنمای نظری و عملی است که کشور را و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می‌رساند.
شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، برنامه معیار رو در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تقدیمتون میکنیم. این برنامه و چند برنامه آینده رو به بررسی ویژگی‌های مکتب امام خمینی رحمت الله علیه از زبان رهبر معظم انقلاب اختصاص دادیم. با شناخت درست و دقیق این مکتب، نام کسی رو روی برگه رأی ثبت میکنیم که گفتار و عملکردش همخوانی بیشتری با اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی داشته باشه. امامی که از میون مردم برخاست و هیچ وقت خودش رو بالاتر از اونها ندید. کسی که خدمتگذاری به مردم رو از رهبری اونها بالاتر میدونست. حالا که داریم آماده میشیم برای انتخاب یکی از بالاترین رده‌های خدمت به مردم در نظام جمهوری اسلامی، خوبه نامزدهای انتخابات هم توصیه‌های امام رو فراموش نکنه.
ماها رو امام توصیه میکردن به اینکه مغرور نشیم، خودمون را بالاتر از مردم ندانیم، خودمون را بالاتر از انتقاد ندانیم، بی عیب ندانیم. همه مسئولین این را از امام شنیده بودند، مسئولین طراز اول کشور، که بایستی آماده باشیم اگر چنانچه از ما عیب گرفتن، نگیم ما بالاتر از اینیم که عیب داشته باشیم، بالاتر از اینیم که به ما انتقادی وارد باشد. خود امام هم همین جور بود. ایشون هم در نوشته های خود، به خصوص در اواخر عمر شریفش، هم در اظهارات خود بارها گفت من در فلان قضیه اشتباه کردم، اقرار کرد به این که در فلان قضیه خطا کرده است. این خیلی عظمت لازم دارد. بزرگ باید باشد روح یک انسانی که بتواند یک چنین حرکتی را انجام بده، خودش رو منسوب کند به اشتباه و خطا. این معنویت امام بود، این اخلاق امام بود، این یکی از ابعاد مهم درس امام به ماست.
شنونده های عزیز، برنامه معیار به لحظات پایانی رسید. تو این برنامه بعضی از شاخصه های مکتب امام خمینی را از زبان خلف شایسته ایشون حضرت آیت الله خامنه ای شنید. این شاخصه ها بیش از این چند مورده و تو برنامه های بعد هم این موضوع رو ادامه میدیم. خوبه بدونیم همین اندیشه ها بود که افرادی مثل شهید حاج قاسم سلیمانی رو تربیت کرد تا بدون ادعا و غرور خدمت به مردم رو افتخار خودشون بدونن. تا فردا و برنامه بعد، دلهاتون بهاری، خداوند یار و نگهدارتون.
نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان موسم بودن و کسرت ماست.
نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان موسم بودن و کسرت ماست.
ای که داری نشان از شهیدان، وقت جان بازی و عزت ماست، هر ورق رأی ما مؤمنانه موجب عزت و شوکت ماست.
ای که داری نشان از شهیدان، وقت جان بازی و عزت ماست، هر ورق رأی ما مؤمنانه.
اینجا رادیو معارف است. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. بر بال